بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 64، شروط مساعد بر کشف اجماع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه بعد از اینکه حجیت اجماع رو بر اساس حساب احتمالات تقریر کردن، بنابراین اجماع یکی از راه‌های کشف دلیل شرعیه، ولی به این ترتیب که تفاوتش با تواتر اینه که درسته که هر دو بر اساس حساب احتمالات و بر اساس تراکم ظنون منجر به قطع میشن، ولی در خبر متواتر نوع دلیل شرعی به عینه روشنه، ولی در اجماع نوع دلیل شرعی به عینه روشن نیست. عمده دلیلش هم اینه که بنابر تصویر آقای سعد یک واسطه‌ای بین نظر مجمعین و قول امام و نظر امام علیه السلام وجود داره، و اونم ذهنیت و ارتکاز عامیه که در زمان مجمعین بوده، نسل قبل از مجمعین و نسل اصحاب ائمه بوده، و بعد این ارتکاز عام و ذهنیت و قبول و تلقیه و قبول حکمی که در نزد اصحاب ائمه بوده به نسل بعد منتقل شده، و اونها در مقام فتوا اینقدر مسئله براشون روشن بوده که بدون اینکه نیاز باشه که دلیلی رو بیان بکنن، حکم شرعی رو آمدن چیکار کردن؟ فتوا دادن بهش و این حکم رو بیان کردن. نظام ما کشف میکنیم که چنین اجماع عامی که وجود داره و همه امر رو تلقی به قبول کردن، این تلقی به قبول رو بر اساس ذهنیت نسل قبل گرفتن، و اون هم کاشف از این که یا فعلی از ناحیه امام علیه السلام وجود داشته، یا کلامی رو امام علیه السلام فرمودن، یا سیره عقلائیه‌ای بوده که به دامنه شریعت گسترده شده، و بعد عقلا هم این رو چکار کردن؟ تلقیه. و شارع متعال هم چون رد ازش نکرده، کشف کردن که متشرعه که شارع همچین نظری رو قبول داره. پس بنابراین به صورت مجمل و به صورت مبهم و بدون اینکه معین کنه، لذا ما میگیم سیره های عقلائیه خودش میتونه منشأ باشه برای سیره متشرعه، و اون سیره متشرعه منشأ باشه برای اجماع. لذا اجماع ممکن از یک ذهنیت یا سیره متشرعه گرفته شده باشه، و اون سیره هم خودش چی باشه؟ برگرفته باشه از اینکه یک سیره عقلائی به دامنه شریعت گسترده شده و شارع او رو امضا کرده، بر اساس این امضا از شریعت گرفتن این عمل رو به انجام داده. خب حالا در این جلسه آقای سعد رحمت الله علیه میخوان یه سری شروطی رو ذکر بکنن که اسمشو گذاشتن شروط مساعد بر کشف اجماع. میفرمایند چه عواملی تأثیر گذاره که ما نظر مجمعین رو که میخوایم کشف بکنیم، هم به لحاظ سرعت، که البته عمده بحث سرعت رو آقای سعد توی حلقه ثانیه تفاوت همین امسال هم توی همین جلسات قبل هم تفاوتایی رو گفت. بیشتر میخوان شروط اجماع رو بیان بکنن. 4-5 تا نکته که آقایون به صورت تنبیهات بیان میکنن، آقای سعد به صورت شروط مساعده بر کشف اجماعی. اولین نکته که ذکر میکنن اینه که میگن این اجماع باید از متقدمین من فقهای عصر غیبت باشه، یعنی مثلا اجماع علمای الان یا اجماع علمای قرن 6 و 7 و 8 مثل علامه و مثل محقق در اون زمان اجماع وجود داشته باشه به درد نمیخوره. آقای سعد میگن حالا با تصویر ما کاملا روشنه که چرا اجماع حتما باید اجماع زمان عصر نسل باشه. نگاه کنید، بنابر قاعده اجماع لطفی در هر زمان یک نفر مخالف باشه کافیه، ولو اینکه مثلا مخالف زمان ائمه بوده به دست ما نرسیده ولی مردم اون زمان میدونستن. الان هم زمان ما چند نفر مخالفت کنن که ما احتیاط کنیم شاید کافی باشه، ولی بنابر مبنای آیه صدر اینجوری نیست. چون ما میخواهیم کشف کنیم از ارتکاز، میگیم علت این فتوا ارتکازات اصحاب ائمه بوده، باید فقهای نزدیک به همون عصر باشن که احتمالی داده بشه که اون ارتکازات و سیر متشرعه تأثیرگذار در ذهنیت اینها بوده و باعث فتوا شده. لذا علمای انتهای عصر غیبت و بعد دیگه به درد نمیخورن. هر چی نزدیکتر باید بشه به عصر ائمه بهتره. اگه علمای بعدتر باشن یه مقدار مشکل میشه. و حالا حتی نکته هم هست که غالبا بین ماها اجماع حصولی که نداریم دیگه، اجماع ما غالبا اجماع منقوله، ما خودمون که نمیتونیم اجماع رو تفسیر کنیم، اجماع ما منقوله، باید نقل از کسایی باشه که نزدیک، یعنی نقل اجماعات نزدیک به ابتدای عصر غیبت، او زمان رو برای ما باید نقل کنن. خب اگه صلاح یکی یکی بخونیم که باز هی برنگردیم. از شروط المساعده علی کشف الاجماع و علی اساس ما عرفنا من طریقه اکتشاف دلیل شرعی بالاجماع و تسلسله ها، بر اساس اون طریقه‌ای که ما توضیح دادیم از دلیل شرعی و سلسله مراتبش، ممکن ان نذکر الامور التالیه کشروط اساسیه لکشف الاجماع عن الدلیل الشرعی. میخوایم چند شرط رو ذکر کنیم که اینها باید باشه تا دلیل شرعی بتواند اجماع بتواند کاشف از حکم امام باشه، به طریقه المتقدمه از ذکر او مساعده علی ذلک، یا حداقل اگر کشف نمیکنه. اینا بعضیشون شرطن، بعضیا کمک میکنن که زودتر برسید. الاول ایکون الاجماع من قبل المتقدمین من فقهاء اصل غیبه، باید از نزد اون متقدمین از اصل غیبت باشه. الذین یتصل احدهم به احد الرواد و حملت الحدیث، باید از نزد کسایی باشه که زمان اونا به زمان رواد و حمله حدیث نزدیک باشه. و المتشرعین المعاصرین للمعصومین، لان هؤلاء هم الذین یمکن ان یکشفوا عن ارتكاز عام من لدى طبقه الرواد و من الیهم، اینهایی هم که ممکنه از کلامشون به وسیله فتاواشون کشف کنن از یک ارتکاز عام در نزد طبقه روات و متشرعه هم اصل روات، دون الفقهاء المتأخرین. فقهای متأخرین یا بر اساس او اجماع فتوا دادن که باید خود او اجماع رو نگاه کنیم، یا بر اساس مدرک فتوا دادن که باید مدرک نگاه کنیم. از ثانی ایشون میفرمایند یه بحثیه که یه حاشیه بزرگ اگه بحث اجماع، بحث اجماع مدرکیه، که اگر یک مدرکی رو همه مجمعین یا بعضی از مجمعین ذکر کنن ولو این مدرک دست ما نرسه، یا به تعبیر ما محتمل المدرکه، مثل اینکه یک مدرک عقلی در دست ما هست که احتمال میدیم مجمعین هم همین امر عقلی رو بدیهی گرفته باشن. یه مشکلی هم که حالا یه مقدار تو فقهای اصل قبل کار بکنید، یه که متاسفانه یکی از کارهایی که زیاد اتفاق میفته، همه امروز هم اتفاق میفته، ما بارها تو بحثای فقهی به رفقا میگیم هیچ وقت از فتوای کسی پی به مبناش نبرید. شما میگید آقا نگاه کن توی بحث فقهی مطرح میشه، میگیم آقا اگه این مبنا باشه این نتیجه فقهی رو میده، اگه این مبنا باشه نتیجه فقهی رو میده، زود میگن پس فلانی که نظرش اینه بر اساس این مبناست. میگیم نه، هیچ دلیل نداره، شاید این نظر چهار تا مبنای دیگه داشته باشه، شاید هر کسی بر اساس یک مبنا به این نتیجه رسیده باشه. زمان قدیم یکی از وقتا اشتباهاتی که اتفاق میفته اینه که از نتایجی که گفته میشه پی به مبانی میبرن، این سرایت میدن که فلانی همچی مبنایی داره، و بعد میگن خب اگه این مبنا رو داشته باشه در جای دیگه توسعه میدن، میگن پس فلان نظر رو داره. اصلا آقا نیام مثلا خیلی وقتا ادعای اجماع به خاطر این بوده که یه کبرایی رو قبول داشتن، کبرا اجماعی بوده، آقا یقین داشته که خب این تطبیقش هر کی کبرا رو قبول داشته باشه حتما تطبیقش در مقام قبول داره. نکن ممکنه کسی مانع از تطبیق ببینه، کسی توجه نداشته باشه تطبیق نکنه. شما تا زمانی که کشف نکنید که فلانی نظرش یه که نمیتونید استفاده کنید بگید نه حتما امین. کسی میشه قابل بنی کسی سوال ببره نه ای اجماعی حتما همه شیعه قبول دارن. این ادعاهای اینجوری که یک کبرا تو ذهن خودش هست و ادعای اجماع زود میکنه، این که بدترین حالتش اینه که اصلا همون کبرا رو هم نرفته نگاه کنه، ولی یقین داره که خب مگه میشه شیعه کبرا رو قبول نکنه. لذا از جو استنادهای کلی و بیدلیل در بین کلمات فراوان دیده میشه. حالا اگر آمدیم و تصریح کردن به وجود یک مدرکیم یا احتمال مدرک داشتیم، این حجت یا این حجت نیست؟ این رو بارها هم تو بحثای فقهی هم بیان کردیم که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک به درد نمیخوره، چون بنابر همه مبانی نمیتونه کاشف از قول امام علیه السلام باشه. حالا فقط نکته‌ای که وجود داره این بحث باقی میمونه که اگه یک روایت ضعیفی بود و بعد مجمعین آمدن بر اساس همون روایت ضعیف نظر دادن، یعنی اجماع بر حصول مطلب از یک روایتی بود که یا به لحاظ سندی ضعیف بود یا به لحاظ دلالی ضعیف بود، این رو ما چه کارش بکنیم؟ اینجا یه بحث وجود داره که به لحاظ سندی بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن، خیلیا میپذیرن، اسمش هم میذارن کبرای انجبار، میگن شهرت عمل به یک روایت شهرت عملی جابر ضعف سنده. منظورشون اینه که اگر روایت به لحاظ سندی ضعیف بود، این شهرت جبران میکنه ضعف روایت رو. این عمدش هم بر اساس، ممکن حالا مبانی مختلفی توجیه بشه، عمدش بر اساس این مبنا در حجیت خبر ثقه است که بگیم که خبر ثقه مهم نیست، وساقت ملاک نیست، وساقتی که ذکر کردن روش متعارف برای وثوق به صدوره، وثوق به صدور و اطمینان به صدور روایتی که باعث میشه فقها بر اساس او به روایت یا عقلا بر اساس او به روایت عمل کنن. اگه اینجوری شد، روایتی که ضعیفه ولی مشهور بهش عمل کردن به لحاظ سندی روایت ضعیفه، ای تا حد یک روایت بسیار خوب بالا میاد، به خاطر که انسان میگه حتما این روایت صادر شده بود که همه بهش عمل کردن، پس در فقهای عصر نزد قرینه بر صدور روایت به این میزان وجود داشته. این مبنایی که بعضی هم میپذیرن، آی خویی هم نمیپذیرن. مخالفش هم کبرای انکساره که اگر مشهور از یک روایت اعراض کردن، میگن روایت از حجیت ساقط میشه، هرچی هم بیشتر روایت سندش صحیح باشه بیشتر درش وهم ایجاد میشه. این رو شاید قبلا هم توضیح دادیم، فعلا محل بحث ما نیست. نکته امروز میخوام بیشتر توضیح بدم بحث دلالتیشه که برای ما مهمتره. اگه یه روایتی در زمان حاضر در یک معنای ظهور داشت، ولی ما دیدیم که فقهای عصر نصر همه از روایت یک معنای دیگری میفهمند. روایتی هست که از امام صادق علیه السلام حضرت میفرمایند لا تنخع الذبیحه، شاید لا تنخع به ذبیحته کم داشته باشیم، حالا این روایتی که من گوشه کتابم نوشتم حتما این زمان رجوع کردم، لا تنخع الذبیحه حتی تموت فاذا مات فانخعها. نخع ذبیحه، تنخع ذبیحه یعنی که گردنش رو، نخاعش رو قطع بکنی، چون وقتی فر یا اوجاج اربعه میشه میگن نگه دار تا این حیوان خونش کاملا بیاد بیرون، روح از بدنش جدا بشه، بعد گردنش رو قطع کن، قبلش گردنش رو قطع نکن، رگ نخاع رو نزن. خب حالا شما نگاه کنین، شاید علت هم داشته باشه، یعنی حالا به لحاظ پزشکی هم یه علت داره. وقتی شما گردنشو قطع بکنی، رابطه بین مغز و قلب چه کار میشه؟ از بین میره دیگه، لذا یه قلب نمیزنه، همونجا سنکوب میکنه، بعد بنابراین باقی مونده خونه تو بدنش توی بدن میمونه. در صورتی که در مورد ذبیحه خیلی تاکید شده بر این که هرچی میشه خونش کاملا چیکار بشه، از بدنش خارج بشه. خب وقتی رابطه قلب هست، خب بدن همه حالت طبیعیش داره، فقط رگای خونی و تنفسی، نفس که میکشه از همون نای دیدی تا مدت‌ها حیوان نفس میکشه، فقط نکته ای که قلب پمپاژ میکنه تا تمام این خونی که داخل رگها خون اضافه خارج بشه، تا بالاخره اون خونی که خیلی هم نه شده توی عرض کنم روایت از خوردنش، از بدن ذبیحه خارج بشه. بهتون طور متعارف شاید هم مثلا وجه علمی هم داشته باشه، حالا ما به کار نداریم، نهیه. خب نگاه کنید، لا تنخب ذبیحه، حتی ابتدا اگر ما نگاه بکنیم، مش نظر مشهور هم همینه، ظهور ابتدایی هم اینه که نهی در باب معاملات ظهور در چی داره؟ ارشاد به فساد و بطلان معامله است. ابتداعا نهی دلالت بر همین میکنه، ولی وقتی شما میبینید که مشهور یا اجماع قدمای امامیه بر علیه اینه، حالا اونا خودشون دوتا نظر شدن، بعضیا نظرشون اینه که عرض کنم خدمت شما حرمته، بعضیا قائل به کراهت شدن، ولی بالاخره اجماع وجود داره که لا تنخب ذبیحتک رو برخلاف نهی در باب معاملات حمله بر ارشاد به بطلان نمیکنن، حمله بر حرمت تکلیفیه میکنن. تو باب معاملات حرمت تکلیفیه خلاف اصل اولیه است. خب حالا ما این روایت چیکار بکنیم؟ آقای خویی میاد فتوا میده، میگه نه آقا، لا تنخب ذبیحتک، همون کاری که همیشه میکردیم، ظهور نهی در باب معاملات ارشاد به فساد، لذا یک کار کردی این ذبیحه چی میشود؟ حرام میشود، حق خوردنش هم نداری. اجماع شاید قدمای شهرت در قدما اینه که نخی و همین روایت استشهاد میکنن و ازش کراهت یا حرمت تکلیفیه میفهمن. شما یه کار حرامی رو مرتکب شدی که گردن حیوان رو بردی، ولی این ذبیحه حرام نمیشود، خوردنش حلاله. خب حالا نگاه بکنید، اینجا همین دعوا هست که چگونه حالا هم به لحاظ اصولی رو باید بحث کنیم تو بحث حجیت ظهورات، که باز میرسیم که آی خوی چجور شما میگی ظهور، یعنی آنچه عرف مردم میفهمن، و این برداشت شخصی خودت رو به عنوان برداشت عرف گذاشتی. ما ندیدیم هیچ کدوم از قدمایی که عرف بودن روایت اینجوری بفهمن. به لحاظ بحث اجماع هم، این اجماع چون اجماع مدرکیه به اون لحاظ حجت نیست، ولی میتواند برداشت مجمعین از روایت منجر به تشکیل ظهور در روایت بشه، یعنی این کمک رو میکنه. از اینکه همه فهمیدن، یعنی این روایت ضعیف و دلاله در زمان عصر نصر چنین ظهوری داشته است، و این باعث میشه ما قطع به ظهور پیدا کنیم، فتوا بدیم نه بر اساس اجماع، بر اساس چی؟ بر اساس حجیت خود همین ظهوری که در روایت وجود داره. یعنی صغرای حجیت ظهور برای ما در روایت شکل میگیره. پس بنابراین موارد اجماع مدرکی به خودی خود حجت نیست، ولی اینجوری نیست که تا زود دیدید اجماع مدرکی ارائه اجماع مدرکی بندازیدش کنار. اجماع مدرکی بعضی وقتا تأثیر گذاره در این که یک دلیل دیگری، یعنی خبر ثقه‌ای به لحاظ سندی یا به لحاظ دلالتی تا رتبه حجیت بالا بیاد، بتونیم بر اساس او فتوا بدیم. این هم نکته دومی که آیت رئیس صدر می‌فرمایند. الثانی ان لا يكون المجمعون او جمله معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم. همه مجمعین یا حداقل جمله معتد بهای از اینها صراحت تصریح نکرده باشند به یک مدرکی دیگه در نزدشون معینه. اگر 20 نفر از این 40 نفر گفتن موثقه ابی بصیر حج می‌گردیم، موثقه ابی بصیر پیدا نمی‌کنیم، خب معلوم میشه موثقه بوده از دست ما رفته دیگه. بل الا یکون هناک مدرک معین من المحتمل استناد المجمعین الی. حتی یک مدرک معینی مثل یک دلیل عقلی یا یه روایتی که اونا استناد نکردن ولی احتمال میره بر اساس ظهور روایت فتوا دادن، فی المقام وجود نداشته باشد. نعم فی هذه الحاله قد یشکل استناد المجمعین الی المدرک المعین قوت فی. خیلی وقتا استناد مجمعین به یک مدرک معین تشکیل میدهد قوتن فی قوتی را در این روایت و یک ملومایب دوم نقصه. اون نقصی که ابتداعاً به نظر میرسه در سند یا دلالت روایت داره اون رو چیکار میکنه؟ تکمیل میکنه تا سطح یک روایت صحیح و سند و صحیح و دلالت و روایت ضعیف رو میاره بالا. و مثل ذالک ایث بود فهم و معنا معین لروایت. مثالش اینه که یک فهم معینی از روایت ثابت شده من قبل کل الفقهاء المتقدمین القریبین من عصر تلک الروایه و المتآخمین لها، اونایی که همسایه و هم مرز اون روایت بودن و در اون زمان بودن از این روایت این رو فهمیدن که حرمت تکلیفی داره یا کراهت تکلیفی داره. فإن ذلك يقتضي على التشكيك المعاصر في ظهور في ذلك المعنى. این باعث میشه که ما تشکیک کنیم در ظهوری که امروز شکل گرفته که ظاهر نهی در ارشاد به فساد و بطلانه. نظرا لقرب اولئک من اصل الناس، به خاطر که اونها نزدیک بودن. او و احاطتهم بكثير من الظروف المحجوبه عنها، بسیاری از ظروف و مشخصات و معیناتی که امروز از دست ما رفته در نزد اونها بوده. عرض کردم یکی از چیزایی که به مرور زمان باعث شده که خیلی از این مصالح و خیلی از این نکات از دست ما بره، این نکته مهمه که افراد ممکنه به قرائن عرض کنم خدمت شما حالیه و مقالیه و قرائنی که توی لفظ و کلام وجود داره دقت داشته باشن، ولی غالب افراد توجه به قرائن ارتکازی خودشون ندارن. یعنی یه قرائن مسلمات ارتکازی و ذهنیه هست که راوی خودش وقتی روایت رو داره میفهمه بر او اساس میفهمه، به اونها توجهی نداره و متاسفانه چون توجه نداره داعیه بر نقل نداره. چون داعیه بر نقل نداره برای ما نمیرسه این روایت، این نکته به ما نمیرسه، او خصوصیت و نکته روایت رو رادش میره برای ما ذکر کنه. مثلا اون مثال حضرت امام که براتون گفتم که تو فضای الان یه لفظ رو به کار میبره کلا برای ما مشخصه. همیشه مثال میزنم تو بیت هر کسی حضرت آقا حمله بر یکی میشه، ولی از اون بیت که میای بیرون بعد میمونه که حضرت آقا یعنی چی. تو بیت فلان مرجع اتابعث میشه حضرت آقا اینجوری گفتن، حضرت آقا اینجوری گفتن. آقای علل اطلاق تو بیت هر کسی یک نفره. وقتی میگه این ذکر میکنه میگه یه جای دیگه نقل میکنه میگه از فلانی شنیدم که حضرت آقا اینجوری گفتن. این کسی داره خاطره مینویسه میگه آقای فلانی به من گفت حضرت آقا اینجوری گفته. خب این قرینه توی او بیت او آقا اصلا حضرت آقا مشخص، احتیاج به قرینه نداره. حتی وهم میشه حتی اسم طرف رو بیاری، چون بهتریه که مطلق بذاری که اطلاق رو هم رو بل اکمل و ازهر مصادیقش بکنی. این خیلی شأن اجتماعیش هم بیشتره. تا اصلا تو همین ترتیبی که بعد از علما نگذک میکنن برای مثلا خدا رحمه مثل حضرت امام مثلا میبینید که او که مثلا چیز داره و تو اصلاحیت من مختلف بودن. بعضیایی که مثلا چیز بودن طیف اونایی که ضد انقلابن حضرت آیت الله میگن، اونایی که خیلی میانه ندارن آقای خمینی میگن، اونایی که انقلابیان حضرت آقا میگن. هر کسی یک لفظی داره. حالا میخوام بگم که حتی مثلا الان شما اگه نگاه بکنید بی بی سی مثلا یا اینایی که ضد چیزن مخالفن با القاب کامل میارن، کلا خارجه همیشه با آیت الله میارن، مثلا آیت الله خمینی میارن. من میخوام بگم که این خصوصیات الان هم توی جوامع ما هم هست، تو صحبت افراد هم هست. یه شدیر بهتون گفتم یه رفیقی داشتیم، میگفت ما درس یه آقای میرفتیم، میگفت مرحوم آخون اینجوری میگه، مرحوم آخون اینجوری میگه. میگفت ما هی سال هم روزای اول درس بود میرفتیم پدر خودمون رو در میآوردیم، هر چی کفایه رو زیرو میکردیم میبینیم هیچ نیست، مرحوم آخون چیزی حرفی نزده. باز دوباره یه بحثی، اصلا این بحثا کجا به کفایه ربط داره؟ میگفت بعضی یک هفته رومون هم نمیشد که درس بپرسیم از این شاگردای قدیمی آخون دیگه، میگه آدرسش کجا، تا بعد فهمیدیم مرحوم از آخون صدرالمتعلیده، یا آقا خیلی اهل مثلا فلسفه است، تو اونایی که بالاخره اهل فلسفه ان مرحوم آخون در علل اطلاق صاحب کفایه است دیگه، این برای میگن آخوند خراسانی. حالا اینجوری هم هست بعضی وقتا تو یک محیطی، آره بنده خدا یه هفته هم درس رفته براش مشخص نشد دیگه حضرت آخون کیه، مرحوم آخون کیه. لذا یه نکته هم هست که توی خیلی از این قرائن به مرور زمان از دست رفته، حالا بعضیش مهم نیست، حالا که روایت از امام صادق نقل شده یا از امام باقر نقل شده، او که میخواد پژوهشگر بشه کتب مثلا روایت امام صادق رو جمع بکنه، خب بله براش مردد مجمله. او کسی که میخواد طبقه بنویسه یکی راوی از امام صادق هم نقل کرده، از امام باقر هم نقل کرده یا نه، برای اون مهمه. ولی به لحاظ راوی که میخواسته فقط حجیت رو بیان کنه و افراد عمل کنن، که این تأثیری نداشته. پس بنابراین خیلی وقتا این خصوصیات، این ظروف محجوبت عنها، یعنی که خیلی از خصوصیات هست که از دست ما به مرور زمان رفته. از ثالث الا توجد قرائن و عکسیه. آی سر این نکته قشنگی که بر اساس مبنای خودشون اینجا توضیح میدن، تو حرفای دیگه خیلی ندیدم، این که آی سر میگن که یک قرینه‌ای در کلام وجود نداشته باشه، یک روایت دیگه، یک نقل تاریخی که برای ما معلوم بشه که فقهای میگن فقها، آدم فقها روات و عرض کنم متشرعین اصل نقد چنین تلقی نداشته باشن، یعنی نکته‌ای و قرینه‌ای نداشته باشیم که معارض باشه با اون تلقی که میخواد پشتوانه این اجماع باشه. این اجماع بر اساس تلقی اصل نقد دیگه. اگر رفتیم 3-4 تا روایت پیدا کردیم که فقهای اصل نقد نظرشون این بوده، مثلا زراره اینجوری میگفته، محمد ابن مسلم هم اینجوری میگفته، ابی بصیر هم اینجوری میگفته، خب وقتی 3 تا فقیه بزرگ اصل نقد نظرشون مخالف نظر اجماعات بعدی، پس معنی داره ما بگیم که آقا این برگرفته از نظر متشرعین و فقهای اصل نسته. از ثالث الا توجد قرائن و عکسیه تدل على انه في عصر الرواة والمتشرعات المعاصرين للائمه عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤيه الواضحه. خب می‌فرمایند قرائن برعکس و قرائن داله برعکس این نباشد که در اثر رواد و متشرعی معاصرین ائمه علیهم السلام چنین ارتکازی و چنین نظر واضحی وجود نداشته است. الذين فقهای اصل نسلی که یراد اکتشافهما عن طریق اجماع الفقهاء المتقدمین، اون ارتکاز و رؤیتی که ما میخواهیم از طریق اجماع فقهای متقدمین اون رو کشف بکنیم، اون نظر و اون اجماع و اون عرض کنم ارتکاز ذهنی که بر اساس اون میخواهیم بگیم عصر بعد هم بر اساس همین فتوا دادن. ولوجه فی هذا الشرط واضح بعد ان عرفنا کیفیت تسلسل الاکتشاف و دور الوسید المشار الیه فی. ما که اون تسلسل رو و نقش اون واسطه یعنی ارتکاز رو فهمیدیم روشنه، لذا چون بقیه چنین تحلیلی ندارن در فرمایش توشون هم این نکته نیست. چهارمی که در واقع یک نکته در مورد اون مورد دوم، یعنی اجماع محتمل المدرکه که مدرکش عامه، ایشون میفرمایند مسئله باید از اون مسائلی باشه که عرض کنم خدمت شما به طور متعارف حکمش جز از ناحیه شارع به دست نیاد، ولی اگر یک جایی باشه که احتمال بدیم که همه مجمعین بر اساس یک قاعده عقلیهی فتوا دادن، خب احتمال این در واقع یک نحوی از همون اجماع محتمل المدرک داره باز میکنه. آیستن میگه اگر یه جایی باشه که ما احتمال میدیم یک دلیل عقلی وجود داشته باشه که مجمعین بر اساس چنین دلیل عقلی آمدن این حکم دادن، دیگه این اجماع به درد نمیخوره، چون ما باید همون دلیل عقلی رو مستقلن بررسی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اونا بر اساسی فتوا داده باشن، ما یقین برامون حاصل نمیشه که حتما از اصل نص مطلب رو گرفتن. یه موقعی فروع صلات، فروع زکات، کلن فروع عبادات اینجوریه، حتی فروع معاملات میگه میره از سیره‌های عقلایی گرفتن، ولی بعضی وقتا کبریات مسائله که مثلا ما احتمال میدیم میده از بابی که ظلم خداوند متعال ظلم نمی کنه، یا از باب حسن عدل، یا از باب قبح ظلم، از این باب ها آمده باشن نظر داده باشن، اینها هیچ دیگه دلیل نمیشه. مثلا میگن فلان مسئله ریزی که نگاه میکنی دلیلم نداره، ولی میگن مثلا هم مثلا ورداری مثلا حد جاری کنی و هم دیه بگیری، جمع بین این دوتا مثلا ظلمه. لذا گفتن که نمیشود در موردی بین دیه و بین حد مثلا جمع بشه. دلیلی هم ندارن، روایتی هم ندارن. و شما احتمال میدید اینو از بابی که گفتن دیگه طرف یا باید عقوبت بشه یا باید دیه رو بپردازه، معنی نداره که هم دستش قطع کنه هم دیه بپردازه، این ظلمه. از بابی که اینو مصداق ظلم دیدن باید چیز کنن. ولی از اون طرف دیگه نگاه میکنیم اینو آقا بالاخره یه کبرایی هم هست که القاصب یا المجرم یؤخذ به اشق الاحوال. این دو تا کار انجام داده، یکی اون طرف دیگه رو یک دردی براش ایجاد کرده، یکی که او رو از یک منفعت عضو چیکار کرده، ممنوع کرده. حالا شما آمدی صرفی که آمدی ایرم از من چیز کردی، صرفی که ایرم آمدی از منفعت یک عضوی ممنوع کردی، دلیل نمیشه که خسارت او رو جبران نکنی. مثل کسی که شما زدی ماشین یک کسی شیشه شکستی، بعد تا بگی آب نداره میذارم شیشه ماشین خودم رو میشکنم، یک سنگ برداشتی یا ماشین خودت رو بشکنی، یکی یک ضرری به خودت وارد کردی، که دلیل نمیشه که ضرر او طرف مقابل رو جبران نکنی. یک جنایتی رو مرتکب شدی، جنایت رو مرتکب میشن، او رو از 4 تا انگشت محروم کردی مثلا دیار بده. مثال میذارم، مثال فرضیه. پس بنابر این میبینی خیلی وقتا بر اساس یک برهان عقلی که ما او برهان عقلی رو ممکنه قبول نداشته باشیم، چون اگه او با حواس باشه که چه مثال زدم، اگه ما هم همون برهان عقلی رو قبول داشته باشیم و دلیل عقلی اینجا داشته باشیم که دیگه وجهی نداره که به اجماع مستند کنیم دیگه. یه خود مشکل داره که ما او دلیل عقلی رو قبول نداریم. اگه اجماع اجماعی باشه که از امام گرفته باشن، میگیم خب درسته، هیچ وقت یه قاعده کلی که دیه با اصلاً جنایت با قصاص با هم دیگه جمع نمیشه. ولی وقتی ما او برهان به این نکته مثلا نکته که الان گفتم قبول نداریم، میگیم نه آقای برهان عقلی تام نیست. خب بنابراین احتمال بده مونم به برهان عقلی تمسک کردن به درد نمیخوره. الرابع ان تكون المساله من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عاده الا من قبل الشارع. اگر نظری دادن از شارع گرفتن. اما اذا كان بالامكان تلقيه من قاعده عقليه مثلا او كانت مساله تفريعيه، اینا آمدن کبرا رو بر صغرا تطبیق دادن که گفتم خیلی وقت آقا این کبرا رو قطعی میگیرن خودشون میان رو تطبیق میدن، فقط یستفاد حکمها من عموم دلیل او اطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور. این کشف دیگه تام نیست، فقط باید اینجوری نباشه که مثلا خودشون احتمال بدیم یک دلیل عامه بر اساس تطبیق و دلیل عام بر مورد آمدن حکم دادن، باید مستقیما از اصل قبل گرفته باشن. این بحث بعدی که آقای صد مطرح میکنن که نکته خاصی نداره اینه که اگر یک جایی عرض کنم خدمت شما اون بعد میگن، ایشون میفرماین که ما وقتی میریم و یک اجماعی رو نگاه میکنیم، میفرماین اگر میزان دلالت اجماع عام و خاص باشه، به تعبیر دیگه کبرا رو میخوان بگن که میخوان بگن اجماع دلیل لبیه، درست شد، دلیل لفظی نیست که اطلاق داشته باشه، هر موردی پیدا میشه به عینه در همون مورد فقط اجماع رو، به تعبیر آقایون فقها میگن باید احراز بشه که این مورد ما حتما در معقد اجماع هست، همون جایی که اجماع منعقد شده این هم جز بشم هست. پس بنابراین اگه دو تا دلیل باشه عام و خاص باشه، یعنی بعضیا عام گفته باشن بعضیا خاص گفته باشن، برای ما همون مقدار خاصه از مقام احراز میشه. مقدار و دلالت الاجماع لما کان کشف الاجماع قائما على اساس تجمع انظار اهل الفتوا على قضیه واحده، از اون جایی که اهالی اجماع که حجیت اجماع بر اساسیه که ما بخوایم انظار اهل فتوا رو تجمیع کنیم، بعد بر اساس او بگیم این قضیه‌ای که برش اجماع شده ما مطابق نظر امامه، اختص بالمقدار المتفق علیه، لفظ نیستش که اطلاق داشته باشه، و همون مقداری که قطعا منعقد شده به همون لحاظ بسنده میکنیم. فی ما اذا اختلفت الفتاوا بالعموم والخصوص، اگه بعضیا فتواشون عام بود بعضیاشون خاص بود، و همون میزانی که اجماع منعقد شده است، ولا يتم الاجماع الا بالنسبه لمورد الخاص، فيعتبر كشف الاجماع على اصل الحكم نحو القضيه المهمله. بر اساس آیات میخوان کبرا رو بگن، میگن همیشه اصل حکم رو بر اساس اجماع راحت‌تر میشه اثبات کرد تا تفصیلاتش رو، چون قطعا وقتی آقایون دارن حکم رو میگن اصل مطلب رو قبول دارن، ولی که تفصیلات و خصوصیاتش باشه خیلی وقتا نه، میگن خب پس چرا مطلق آوردن. مثلا بسیاری از فقها، اصلا دو تا دعوه توی رساله نویسی در میان فقها، بعضی از فقها دعوشون اینه که میگن مساله رو باید با تمام شقوق مساله گفت که مکلف ملتفت باشه، اطلاق ترک استفسالی از عبارت آدم نگیره به اشتباه بیفته. بعضی هم میگن میخوای عروه بنویسی، حاشیه بر عروه بزن، شوق و تفصیلات رو بگو. ولی وقتی مکلف به عنوان نظر عملی خودش سوال سوال میکنه باید حملش کنی بر چی؟ بر همون فرض متعارف که وقتی مسئله رو به مکلف میشه مکلف گیج نشه. یا خیلی وقتا الان متاسفانه توی فتاوایی که میبینیم که بسیار یعنی هر دو طرف اینجوری تو جهتگیریاییه که ور میدارن به صورت شرطیه میارن که شرطش غالبا احراز نمیشه و این باعث میشه که افراد خیلی وقتا به اشتباه میفتن. میگه این مسئله چجوریه؟ میگه اگر این خصوصیت رو داشته باشد اشکال ندارد. مثلا من بارها با آقای نساتی دیر اشکال کردم که میگم همین مسائلی که در مورد مثلا عرض کنم خدمت شما مسائل خانوما مثل تغییر جنسیت چه نسبت به مرد چه نسبت به زن چه اظهار جنسیت یا اصلا همین ناباروریایی که خیلی وقتا اتفاق میفته میگم شما چجوری اینا رو تجویز میکنید؟ میگم خب ما تو رساله نوشتیم اگر مستلزم حرامی نباشد، میگم مثلا اگه امکان داره که وردر 6 ساعت ایره عمل کنه بعد نگاه به عورتش نکنه، امکان داره بخواد کار باروری بکنه چیز کنه، مثلا هر چی اول مقدمش معاینه داره تا آخرش، پس بنابراین وقتی شما یه فعلی رو مینویسی یک اگری میذاری که هیچ وقت محقق نمیشه، این جزئیه که مکلف رو جریش میکنیم تا صحبت میشه میگفتن اگه جور بشه که اشکال نداره، اصلا به یه اگری توجه نمیکنن. او فتوایی که حضرت امام رحمت الله دادن که اگر مثلا چیز نباشد آلت قمار شمرده نشود، حداقل در ابتدا که آلت قمار بود، من روزی که حضرت امام فتوا دادن فرداش بودم نشسته بودم که حالا دایره ما همه آدمای متشرع، ولی ذهنیت همین بود که میگفتن که آقای خمینی چیز کردن امام آزاد کردن شطرنجو و شروع کردن ملت دیگه. من قشنگ اون زمان سن نبودم 12 سالم بود چقدر که یادمه که یه اتفاق افتاد اصلا تو مردم این یک دفعگی تبدیل شد به یه چیزی و دیگه شروع کردن و شطرنجو اومد و پارکا میرفتی و اوایلم که دیگه بعد از مدت ها حرمت قول او بنده خدا گفتم شما که همه چیز حلال کنید همین یه ذره اورم حلال کنید ما راحت کنید دیگه بعد از این همه من ای که مدت ها داشته بودن حالا بالاخره راه افتادن. این یک نکته بخاطر اینکه مسئله رو وقتی با دقت الان واقعا سوال چند بار مثلا آقای شهیدی هم امیر پرسیدم که اینکه شما میگید که اگه مستلزم حرام نباشد، خب این اکثر این کاری که در مورد خانم هاست خب نمیشه مستلزم حرام نباشه دیگه. اولین چیزی که زن باید کشف عورت در مقابل دکتر کنه بلا وجه اصرار هم نیستش که کجا است بچه آوری چه اصراری داره بره بچه از پرورشگاه برداره. به هر فقیه شما رجوع کنی بگه آقا یک زن و مردی ان میخوان بچه دار بشن، این مستلزمیه که مثلا نامحرم نگاه بکنه به عورت این زن، میگه ضرورتی نداره نگاه بکنه برن بچه از پرورشگاه بردارن. حتی کی گفته اگر قوام زندگی زناشویی متقوم بر این باشه که یک بچه ای رو مثلا باید نگاه کنن، کی گفته ضرر باشه؟ اول حالا ازدواجشون به هم خورد طلاق بگیرن دوباره برن هر کدوم یک زندگی دیگه درست کنن. من میخوام بگم معلوم نیست اینها به این میزان چیز باشه، حتی معلوم نیست به لحاظ شرعی این مقدار حرج هم حرج باشه، یعنی تو تصویر حرج هم معنی این مقدار حرج باشه. شما بلند شده رفتی یک جایی مثلا یه نمایشگاه بزرگی 100,000 نفر آدم 50,000 آدم اونجا دارن نگاه میکنن، خانومی آمده به شما دست بده، خب شما اگه نگاه هم نکنی مسخره میکنه، حالا واقعا حرجیه که مجوز بشه که شما به زن نامحرم دست بدی، یا حالا از اون بدتر به دست دادن هم راضی نمیشه با هر کدوم از نمیان یک روبوسی هم میکنه، حالا این مجوز میشه که آقا سخته اینها آدم مسخره میکنن. میخوام بگم حداقل یه که این مسائل کلیه‌ای که بیان میشه خیلی وقتا منجر میشه که مکلفین به سختی. از اون طرف هم اینجوریه، مثلا میگه که اگه اینجوری باشه جایز نیست، شرطی رو میذاره میگه اگه اینجوری باشه جایز نیست، این معلوم میشه فقیه نمیخواد مطلب رو به عهده بگیره، در صورتی خب معلومه که این شرطی که شما میذاری نیست دیگه. میگه اگه اینها از بلاد کفر آمده باشه، حالا از بلاد کفر کجاست دیگه، همش همین چین خودمان هم مسلمان آدمای خوب هرچی میام هم درست. حالا یه چیزی رو میخوای شما تطبیق کنی، رضا بعد از فقها تو مساله گفتن شقوق رو بیان نمیکنن، کبریات رو بیان میکنن، میگن دیگه شقوق رو خود فرد باید بفهمه. خب و یعتبر کشف الاجماع على اصل الحكم به نحو القضيه المهمله اقوى دائما من کشف عن الاطلاقات التفصيليه للحكم. اصل حکم از اطلاقات تفصیلیش همیشه چیز عرض کنم اقواس و ذالکه لعننا عرفنا سابقا که ان کشف الاجماع یعتمد علی ما یشیر الی من الارتکاز فی طبقه الرواد و من الیهم، این بر اساس ارتکاز اصل رواته، و حینما نلاحظ الارتکاز المکتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطا فی تشخیص حدوده و امتداداته من قبل المجمعین اقوا نسبیا من احتمال خطئهم فی اصل ادراک ذالک الارتکاز. اصل این که ارتکاز بر حکم وجود داشته باشه اشتباه کرده باشن این احتمالش کمتره، ولی در تطبیقش بر یک مورد خاصی اشتباه کرده باشن احتمال اشتباهشون میره، لذا اونجا درصد پایین تر میاد، حتی ممکنه منجر به قد هم نشود. خب
فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبت في الفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته و اطلاقه. ارتكاز بخاطر که یک قضیه معنویه که بر الفاظ معینی ندارد، بعضی وقتا در بعضی از امتدادات و شخص خصوصیاتش ممکنه یک غموضی وجود داشته باشه که اونا اشتباه کرده باشن. بحث بعدی اجماع بسیط و اجماع مرکبه. این هم یک بحث مهمیه، تو فقه خیلی به این بحث تمسک میکنن و آقای صدر الحمدلله قبول نداره بحث اجماع بسیط و مرکب رو. او هم آقایون میان میگن اگر مجمع این دوتا نظر داشته باشن و تصریح به نفع، حالا نفی ثالث کرده باشن، این میشه اجماع مرکب. پس بنابراین شما حق ندارید احداث قول ثالث بکنید، شق عصای مسلمین بکنید، از این جور عبارتایی که زیاد به کار میبرن. آقای صدر میفرمان اگر همه مجمعین هنگام فتواشون تصریح کرده باشن بر نفی قول ثالث، این میشه در واقع اجماع تفصیلی بر نفی قول ثالث، این حجته. ولی غالبا که اجماع مرکبان نیست، بعضی این نظر رو دادن بعضی این نظر رو دادن، درست شد؟ خب بعد میخوای بگی آقا بالاخره اینا هیچ کدوم نظر سوم رو ندادن، پس کسی حق نداره نظر سوم رو بده. این چه حرفیه؟ بعضی این نظر دادن بعضی این نظر دادن، یعنی ما یقین داریم یکی از دو دسته اشتباه کردن، یا اینا اشتباه کردن یا اینا اشتباه کردن. خب احتمال هم داره دو تاشون اشتباه کرده باشن. وقتی یک دلیل حجت نیست، شروع میخواد نفی کنه یا قول سومی رو. بالاخره او ارتکازات، یعنی معلوم میشه یه حرفا بر اساس ارتکاز نبوده، چون دو تا ارتکاز متعارض که نمیشه داشته باشیم، یه عده به او ارتکاز تصرف کرده باشن، بعضی به یک ارتکاز دیگه، یا اصلا ارتکازی نبوده، یه دلیلی داشتن بر دلیلشون اشتباه کردن، یا در فقهای اصل نص و در همون متشرع اصل نص هم مسئله اختلافی بوده، بعضی این نظر داشتن بعضی این نظر داشتن. پس ما نمیتونیم کشف کنیم از نظر امام علیه السلام چیزی که حجت نیست. خب لازمه در اینجا حجت نیست. چی؟ نه دیگه، لطفی داره صد قبول نداره، اصلا اجماع لطفی درست نیست. بعدم نه، عذر میخوام، اجماع لطفی هم اثر نداره، چون بر اساس اجماع لطفی باید احداث از کنم خدمت شما ها برای که نظر مخالف جزئی دوتا نباشه. بله، بنابر اجماع لطفی ممکن. چون فهمید؟ من همجا هم نوشتم عذر میخوام، بنابر هم اجماع لطفی و هم اجماع دخولی حجته، نه مخالف قطعیه نمیشه. از کجا میفهمیم که این دوتا درست گفتن؟ شاید حضراتشون اشتباه گفته باشه. و دوتا دلیل لاحجت، از ذم لاحجت به لاحجت که حجت درست نمیشه. نظر اینا هم کاشف از قول معصوم نیست، نظر اینا هم کاشف از قول معصوم نیست. اگه تصریح کنن به نفی یه قولی، معلوم میشه این از نایه شارع گرفتن. ولی هر کدوم یه قول گفتن، قولشون هم اشتباه بوده. ولی شما میگید کسی نظر سومی نداده، خب اشتباه بوده، نظر حق و هیچ کدومشون نرسیدن. بنابر اجماع دخولی و اجماع لطفی میشه. اگه یک جمعی باشن یقین دو دسته نظر دارن، یقین کنیم امام بینشونه، خب معلوم میشه که نظر امام در بین این دو تا نظره. بنابر اجماع لطفی هم بله، از بابی که بالاخره لطف اقتضا میکنه که اگر نظر سومی درسته بگن تا مکلفین جای احتیاط داشته باشه. ولی بنابر اجماع آی صدری، اجماع مرکب حجت نیست. الاجماع البسيط والمركب يقسم الاجماع الى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على راي معين في المساله، یکی یعنی که یک رأی خاص رو بیان میکنن. والمركب هو انقسام الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثه وجوه او اكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المركب. نفي وجه سوم رو میخوایم به وسیله اجماع مرکب اثبات کنیم. و ما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الاجماع البسيط، تا حالا در مورد اجماع بسيط صحبت میکردیم. و اما المركب من الاجماع فنفترضنا ان كل فقيه من المجمعين يبنى على نفي الوجه الثالث بصوره مستقله عن تبنيه لرعيه، فهذا يرجع في الحقيقه الى الاجماع البسيط على نفي الثالث. اگه هر کدوم یرحمكم الله نظر خودش گفت تو این مساله مکروهه و اینجا ارشاد نیست، یکی دیگه گفت حرامه و ارشاد نیست، خب تصریح میشود برای که در اینجا مثلا بطلان وجود نداره. کسی حرمت تنخیر رو گفت، بعد گفتش که تو یک چیزی گفتن این حرامه ولی باطل نیست. دیگری گفت چنین معامله مکروهه ولی باطل نیست. این حدداشون نفی کردن بطلان معامله رو. ما میگیم اجماع بسیط بر بطلان معامله، بر عدم بطلان معامله داریم، مثلا نمیتونیم حکم به بطلان معامله بدیم. ولی و این افترزنا که ان نفی الوجه از ثالث عند کل فقیه کان مرتبطا به اثبات ما تبناه من الرأی، بعضیا گفتن کراهت داره، بعضیا گفتن حرمت داره، از اینکه هیچ کدوم قائل به چیز نشدن، فساد معامله و بطلان معامله نشدن، میگیم که آقا این معامله باطل نیست، این به درد نمیخوره. فهذا هو الاجماع المرکب على نفی الثالث ولا حجیت فی، چنین اجماع مرکب بر نفی ثالث حجت نیست. لان حجیته انما هی باعتبار کشفه الناشئ من تجمع القیم الاحتمالی لعدم الخطا، میگیم به خاطر اینکه حجیتش به خاطر کشفش، او کشفش هم ناشی از جمع ارزش‌های احتمالی به خاطر عدم الخطا است. خب این به درد نمیخوره. و فی المقام نعلم بالخطأ عند احد الفریقین المتنازعین، حداقل ها در مقام یقین داریم یکی از دو گروه حداقل اشتباه کردن، چون واقعه که نمیشه دو تا حکم باشه. فلا یمکن ان تدخل القیم الاحتمالیه کلها فی تکوین الکشف للاجماع المرکب. نظر اینها یا باطله یا نظر اینها باطله. خب وقتی نظر او گروه که باطله که نمیتونه لازمش ارزشی داشته باشه، نظر این گروه که بذارید تو مابقی هم که اجماعی نیست که لازمش حجت باشه، نهایتش یک ظنی ایجاد میکنه. تصریح میکردن اجماع بسیط بود، ولی دو تا نظره. تازه من میگم ممکنه هر دو تاش اشتباه باشه. اگه نگیم در خوشبینانه ترین حالت یک دسته درست میگن، یک دسته اشتباه میگن. این دسته ای که نظرشون اشتباهه که نمیتونه این نظر اشتباه نفی ثالث حجت بکنه، این نفی ثالث نمیکنه. او دسته ای هم که درست میگن که نظرشون نفی ثالث میکنه، به اندازه ای نیستن که برای انسان یقین بیاره. خب میگن فلا یمکن، اون فریقی که باطلن نمیتونه نظرشون، یوم لا یمکن ان تدخل القیم الاحتمالیه کلها فی تکمین الکشل الاجماع المرکب لانها متعارضتون فی نفسها کما هو واضحون. اینا با هم تعارض دارن، یه دستشون حجت نیستن، چگونه میخوان تأثیر گذار باشن؟ بحث آخریم که آقای صد مطرح میکنن که دیگه ایم خیلی بفرم. چی؟ یعنی نه، از مبناش تو حکم مثلا میگه این کراهت داره و باطل نیست، او میگه حرامه و باطل نیست، یعنی مجموعاً تصریح به عدم بطلان میکنن. گرفتی چی شد؟ نظرش تو مسئله کراهته، بعد نفی قول ثالث هم میکنه که بطلان نیست در مقام. او که دیگه میگه حرمته، وقتی حرمت بیان میکنه میگه آقا اینجا بطلانی وجود نداره، فقط حرمت وجود داره، یعنی نفی میکنه نظر ثالث در مسئله رو. چون ممکنه بعضیا غالب به بطلان باشن، بعضیا به حرمت تکلیفی، بعضیا به کراهت تکلیفی. یه عده‌ای که میگن کراهت تکلیفی، نفی بطلان میکنن. حالا البته تو مسائل او که هست میگه حرمت تکلیفی، او هم نفی بطلان میکنه. درست شد؟ با این تصویر ما نداریم هیچ جایی رو که عرض کنم خدمت شما تصریح میشه به اینکه این معامله باطل نیست. ولی یه موقعی نه، یه عده گفتن مکروهه، یه عده گفتن حرامه. ما میگیم خب اگه بطلانم بود میگفتن، از اینکه نگفتن مثلا نفی قول ثالث ممکنه در مقام بشه. حالا شاید مثالم دقیق نباشه، شاید چون ممکنه هم قائل به حرمت بشیم هم قائل به بطلان در مسئله بشیم. حالا فرض کنید یه جایی که فقط یک حکم فعل بین وجود داشته باشه، وقتی اونایی که گفتن کراهت یه عده گفتن حرامه، دیگه مستحب نیست، نفی استحباب دیگه نقصان میکنه. از شهرت ناکنی شهرت یعنی چی؟ شهرت رو در علم اصول چند جا باید در واقع ما بحث بکنیم. یه شهرتی ما داریم که در واقع الان بحث میکنیم، مراد همین شهرتیه که عرض کنم یعنی یک فتوا و یک نظری در نزد یک جمع زیادی شهرت داشته باشه. درست شد؟ این شهرت به همین معناست، یعنی در فتوای شهرت وجود داشته باشه. یه شهرت داریم به عنوان شهرت عملی، یعنی مشهور به یک روایتی عمل کرده باشن، که همون بحث بود که الان مطرح کردیم که اجماع به یک روایت عمل کردن یا برداشتی از روایت دارن. حالا اگر مشهور عمل کرده باشن اون میشه شهرت عملی. شهرت عمل به یک روایت جابر ضعف سنده. درست شد؟ یه شهرت هم داریم به عنوان شهرت روایی، که اون شهرت روایی که ما مطرحش میکنیم تو بحث مرجحات باب تعارض میاد، که اگه دو تا روایت متعارض کردن، بعد حضرت میگن که خود به اشهر هما بین اصحابک، اون شهرت این شهرت روایی. پس یه شهرت روایی داریم که مرجح باب تعارضه، یه شهرت عملی داریم یعنی عمل به یک روایت مشهور، یک ظهوری ازش میفهمن و بهش عمل میکنن، این میخواد جابر ضعف سند باشه یا میخواد ظهور درست کنه برای روایت. یه شهرتی هم داریم شهرت فتوایی، یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ روایت نظر رو میبینیم، اینو میخوایم ببینیم مستقلا حجت یا حجت نیست. جای این بحث اینجاست. آقای سعد میفرمایند که این شهرت بنابر مبنای ما هیچ تفاوتی با اجماع نمیکنه. اگه به حد رسید که کاشف از ارتکاز بشه، حجت چند نفرم مخالفت کردن مهم نیست، به شرطی که اونا خودشون مخالفین خیلی بزرگی نباشن که دیگه نشه کشف کرد، مخصوصا که اگر مخالفین تمسک به یک مدرکی بکنن. ولی بنابر بعضی های دیگه نه، بنابر اجماع دخولی حجت نیست، بنابر اجماع قاعده لطفی شهرت حجت نیست، بنابر اجماعی که ما تصویر کردیم شهرت تفاوتی نمیکنه. منجر به قطع بشه حجت، اجماع منجر به قطع نشه حجت نیست. کلمت شهرت به معنی ضیوع و الوضوح لغتا، شهرت به معنی وضوح و شیوع، ضیوع به معنی شیوعه. و تضاف فی علم الاصول الی الحدیث تارتا، بعضی وقتا میگیم روایت مشهور است. و الی الفتوا اخرى، بعضی وقتا میگیم فتوا عرض کنم خدمت شما مشهوره، بعد وقتا عرض کردم شهرت عملی هم میگیم یعنی عمل به روایت مشهوره. و حالا نه عمل چیز نه عمل فقهای عمل فقهای اصل نست، یعنی فقهای اصل نست به این روایت عمل کردن، یعنی مستندن الی روایت فتوا دادن. خب وقتی مستندن الی روایت فتوا دادن، این سندش و ظهورش درست دیگه. و یراد به شهره فی الحدیث تعدد روات الحدیث، مراد از شهرت در روایت تعدد روات روایت است، به درجه دون تواتر. و یراد به شهره فی الفتوا انتشار الفتوا المعینه بین الفقها و شیوعها به درجه دون الاجماع. دیگه شهرت عملی را مایسر اینجا ذکر نمی کنن. و نحن اذا حددنا التواتر تحديدا کیفیا به تعدد الواصل الى درجه موجبه للعلم ولو بمعنا يشمل الاطمئنان، می فرمان ما تواتر را اگر یک تحدید کیفی کردیم، گفتیم تعدد اخبارات باید به حدی برسه که موجب علم باشه. حالا مرادمون از علم یعنی اطمینان، و گفتیم چنین اطمینان اجمالی هم حجته. فسوف لا تتجاوز الشهره في الحديث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر. شهرت روایی کمتر از تواتر نیست، چون ممکنه شهرت روایی و استفاده روایی موجب حجت بشه. این رای صد به عنوان یک نکته حاشیه‌ای ذکر می‌کنن در اینجا. ولی عرض کردم شهرت اگر خودش منجر به قطع هم نشه، تو باب تعارض بین دو تا روایت، شهرت فتوایی جزء مرجحات، شهرت روایی جزء مرجحات هست. خب ایشون میفرمایند فسوف لا تجاوز الشهره في الحديث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر. اگر قرار بشه شهرت ما رو به قطع نرسونه و منجر به اطمینان نشه، نهایت چی میرسونه؟ به درجه زن میرسونه. و الخبر الظنی ليس من وسائل الاحراز الوجداني للدليل الشرعي. خبر ظنی منجر به قطع نمیرشه، از وسائل احراز وجدانی نیست، بل یحتاج ثبوت و حجیته الی تعبد شرعی کمایتی. همونجور که قبلا گفتیم احتیاج به تعبد داره. ما در مورد خبر واحد دلیل بر حجیت داریم، پس خبری هم که شهرت روایی داره میاد در هم رتبه خبر چه قرار میگیره؟ خبر واحد قرار میگیره. بله اگر مجمعین بر اساسش چیز، اگر این خبر به حد اطمینان برسه دیگه تعبدی نیست، از باب حجیت اطمینان حجت میشه. ولی اگه در حد اطمینان نرسه تعدد، باید از باب حجیت خبر ثقه حجتش کنیم. او بحث دیگه که تو بحث تعارض هم میاد، آیه صد اینجا ذکر نمیکنه، تو تعارض تفصیلا وارد میشن که آیه شهرت هست یا نیست. اون شهرت دیگه هم که من عرض کردم، شهرت عملی که قبل گفتن تو همین درس قبل، امروز گفتیم که ذیل بحث اجماع و شروط اجماع توضیح دادن. و اذا حددنا الاجماع تحديدا کیفیا، حالا اگر رفتیم اجماع رو به لحاظ تواتری نگاه نکردیم، یعنی به لحاظ فتاوا نگاه کردیم، به تعدد المفتین الى درجه موجبه للعلم، اگه اجماع رو اینجوری خواستیم معین کنیم، ولو باز به معنای یشمل الاطمینان، ولی گفتیم که این نظر افرادی که منجر به اطمینان میشه که نظر امام علیه السلام ایه، فسوف لا تتجاوز الشهره في الفتوى التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع. شهرت رو در اون فتوایی که فرض میشه الان به حد اجماع نرسه، بیشتر از درجه ظن به دلیل شرعی برای ما ایجاد نمیکنه. و هو لیسه کافیان مالم یقوم دلیل علی تعبده به حجیته. بذار دعوا سر الفاظ نکنید، ببینید ماهیتش چیه. اگر دون الاجماع باشه، اگر به حد قطع برسه، خب حجته. ولی اکثر میگن متعارفی که ما رو به حد قطع نمیرسونه، اگر به حد اطمینان میرسونه از باب اطمینان حجته، و الا ظن خاص حجت نیست. و اذا حددنا الاجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعه الفقهاء، اگر آمدیم اجماع رو اینجوری گفتیم تعداد زیادی آمدن عمل کردن، خب شهرت یعنی چی؟ یعنی چند تا مخالف داشته باشه. کان معنی شهره فی الفتوا تطابق الجزء الاکبر من هذه المجموعه. اگر آمدیم اجماع رو تحدید کیفی کردیم، گفتیم منجر به علم بشود همونجوری که ما میگیم، خب شهرت یعنی دون العلم. اگر مثل مشهور قاعده لطفیا یا مثل اجماع دخولیا آمدیم تحدید کمی کردیم، گفتیم همه باید نظر بدن، خب یعنی که کمتر از همه نظر بدن، چند تا مخالف داشته باشه. یه بستگی داره که چه تعریف کنی اجماع رو. دون اجماع میشه شهرت. اگه گفتی اجماع قطع، لذا من میگم شهرت قدمایی خیلی وقتا در نزدهای صد منجر به قطع میشود، چون اونا شهرت رو عددی تصویر میکردن، سه تا مخالف هم باشه میشه شهرت، اجماع نیست. ولی با سه تا مخالف در نزدهای صد ممکن منجر به قطع بشه. ولی آیتت میگن طبق تعریف ما که اجماع رو کیفی تصویر کردیم نه کمی، ما دیگه شهرت خودمون، شهرت آقای صدری، یعنی منجر به قطع نشه. ولی شهرتی که تو نظر مجهوره که شهرت عددیه، ممکنه اجماع آقای صدری بشه. اینجوری براتون بگم، نظام هم گفتیم به لفظ شهرت کار نداشته باشید، شهرت قدماییه، ولی در نظر آقای صدری اجماع آقای صدریه. دقت کردید؟ عموم شهرتایی که تو کتاب شما میبینید شهرتای چیه؟ شهرت قدمایی، شهرت آقای صدری که نیست، ولی همون شهرت آقای صدر خیلیش اجماع میدونه چون مجرب قطع میشه. حالا و اذا حددنا الاجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعه الفقها که قدما همیره میگفتن، کان معنا شهره فی الفتوا، یعنی تطابق جزء اکبر من هذه المجموعه، یعنی اکثر این حرفو بزنن. حالا اما ما عدم وجود، حالا این نکته هم توضیح بدم که این هم نکته جالبیه که خیلی وقتا ماها مثلا بعضی وقتا آقایون میبینن میگن که مثلا عدم قول به خلاف. خب فرق عدم قول به خلاف با اجماع چیه؟ ها؟ نه فنی فنی. احسن. در اجماع یکی آمدن بیان کردن نظر رو، درستین چی شد؟ این فتوا داده، این فتوا داده، این فتوا داده، فتوای همه رو می‌بینیم. ولی در عدم قول به خلاف خیلی حرف هم نزدن، خیلی حرف هم نزدن، ولی هیچ تو اونایی که حرف زدن قول به خلاف ندیدیم، همه همین رو گفتن. لذا اجماع با احرازه. خیلی وقتا دیگه اجماعی که آقایون ادعا می‌کنن همین عدم قول به خلافه. اما مع عدم وجود فکرت عن آراء الآخرین، این که ما میگیم شهرت، یا بخاطر اینکه نظر بقیه رو دست نیاوردیم که بگیم اجماعه، او مع ظن به موافقتهم ایضا، یا اینکه حتی ظن به موافقت هم وجود داره، او مع العلم به خلافهم، یا یقین داریم یه دلیل مخالفن. هر سه تا اینها باعث میشه اجماع عددی شکل نگیره. علم به خلاف داریم یا ظن به موافقت داریم نسبت به بقیه، نمیدونیم موافقن یا موافق نیستن، فتواشون چون نداریم، یا اینکه نه اصلا نمیدونیم نظر بقیه چیه، هیچی نگفتن. یه موقع هیچی نگفتن، ظن به موافقت هم برامون پیدا میشه، ولی باید این اجماع نمیشه، چون تو اجماع باید فتوا رو ببینیم. همه اینها میشه شهرت، چون به لحاظ عددی همه نظرشون احراز نشد. و شهره به هذا المعنا، ها ای عبارته، و شهره به هذا المعنا قد تدخل فی الاجماع به تحدید الکیفی المتقدم، این شهرت عددی میشود اجماع آقای صدری، یعنی اجماع کیفی، و توجب احراز و دلیل الشرعی به حساب الاحتمال. لذا آقای صدر میگن ما نمیایم بحث کنیم که این شهرت حجت یا حجت نیست، نه، طبق مبنای ما همین شهرت عددی ممکنه منجر به قطع بشود. و هو امر یختلف من مورد الی آخر، یه موردی هست خدا رحمت کنه مرحوم ابن ابی عقیل و ابن جنید اسکافی رحمت الله علیهما را که هر جا حرف می‌زدن مخالفت هم می‌کنن، تو فقه هیچ وقت مخالفت جفتشون متهمن به اینکه تبعیت عدل است، مثلا نظر اینا رو خیلی اهمیت نمیدن، نظر راحت میگن اجماع و خالف الاجماع ابن ابی عقیل، اهمیت هم خیلی بهش نمیدن، یا ابن جنید رو. کما ان احراز مخالفت البعض یعیق عن الكشف القطعی للشهره به درجه تختلف تبعا لنوعیت البعض و موقعه و لخصوصیات اخرى. وقتی فقط سید مرتضی، شیخ مفید و صدوق، همین سه نفر اینا بیان، مثلا حالا از قدام ترا بگید مثلا صدوق و مفید اینا با هم مخالفت کنن، ولی کما ان احراز مخالفت البعض، بعضی از قدما که مخالفت کنن، مانع می شود، یعیق و مانع می شود ان الکشف القطعی للشهره، که ما از شهرت بتونیم کشف قطعی کنیم به درجه تختلف. حالا این اختلاف از قطعش و این پایین آمدن از قطعش به میزانیه که تختلف طبعا لنوعیت البعض، کیه داره مخالفت میکنه، شیخ صدوق مخالفت میکنه یا ابن جنید داره مخالفت میکنه، و موقعه ارزشش در بین علمای ما، ولی خصوصیات اخرى، یکی اصلا این فتوایی که مخالفت میکنه با عقل خیلی جور در میاد، با فضای روایت خیلی جور در میاد، اون مجمعین که دارن نظر میدن یک فتوای خیلی خلاف عقلیه که بعد احتمالی که از شارع ساده شده بشه پایین میاد، همه اینا باعث میشه که انسان بعد وقتها به قد نرسه. ثم ان فی الشهره فی الفتوا بحثا آخر فی حجیت الشرعیه تعبدا، بحثی که آیا یکی از زنون خاصه شهرت هست یا نیست، که مشهور همینجوری بحث میکنن، و هذا خارج عن محل الكلام، این تو بحث ما نیست، و انما يدخل فی قسم الدلیل غیر شرعی، تو ادله غیر شرعیه باید بحث کنیم، ببینیم حجت مثلا شهرت خودش مستقلا مثل خبرستقی یا مثل چیزای دیگه حجت هست یا حجت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یعیق مانع می شود، یعیق عن الکشف القطعی للشهره، میگه مخالفت وضع ممکنه مانع از این بشه که شما یقین حاصل بکنید، حالا میزان مانع شدن و میزانی که از قلب پایین بیایم به چی مختلفه؟ او بنده خدا و شرایط.
این نقطه
حالا چی بگم؟
با قبلش میخواد چیز بگم. او امر یختار.
بله. اینجا ویلگوله. آره احسن. نه مارمان ویلگوله.
الان شهرت فتوایی معالش به شهرت عملی است دیگه.
نه. نه. نشد. نه. این همه های صد خودش کش توضیح بده ارتکاز روایتی نیست. با شما دارم اون فرمایش میکنیم.
شهرت عملیه مگه نیست عمل اصحاب
به روایت، ولی شهرت فتوایی مثل اجماع نه عمل به فتوا نه، یعنی نظر دادن مثل همین اجماع.
نظرشون از چی بوده؟
نظرشون آیستد توضیح داد که گفت بر اساس ارتکاز نسل قبل اینقدر تو اجماع آیستد خودش کش که همین توجیه بده بگه روایت نیست با آقای اصفهانی در افتاد اینقدر توجیه داد.
ارتکاز یعنی تو یه جایی تو ذهنشون بوده.
آره یعنی به تلقی به قبول نداشتن. نه اصل فتوا که اصل قبل که فتوا نمیدادن، فقهای اصل نسل یا نظر رو میگفتن بعد مثلا نظرشون ناگهانی نکته ایه که او زمان نظر دادن و فتوا دادن به این صورت بوده که یا یه روایت ترجیح میدادن یا نظر برداشت خودشون رو. فقها و ترجیحات و نظرات افراد و چون نظر خودشون بوده خیلی حجت نبوده، کاغذ نوشتن سخت بوده، اهمیت اینها رو هم نمیدونستن، اینها رو غالبا نقل نشده. چی بشه یکی بره پیش مثلا زراره روایت نقل کنه بعد بیاد بگه آقای روایت اشتباه نقل کردی؟ غالبا به این صورت نیست که یک روایت برای یک نفر برن صراحتا مثلا نظر ابن محمد ابن مسلم یا نظر زراره رو نقل بکنن، مگر ذیل روایت راوی آمده سوال کرده من اینو ترجیح دادم یا آمدن گفتن که پیش فلانی رفتم این روایت رو خوندم گفت این روایت درست نیست، اعتاکم این جراب نوره او روایت دیگه درسته. یعنی من میخوام بگم خیلی وقتا این مواردی که نظر بعضی از روایت ما میدیدیم ذیل روایت های دیگه میاد، یعنی در واقع مقدم و مؤخره یه روایت میاد به زراره میگه که از امام صادق پرسیدم حضرت اینجوری به من جواب دادن، میگه نه این درست نیست او روایت درسته به او عمل کن. خب در واقع داره نقل میکنه او روایت دومی که زراره نقل کرده، تو مقدمش این نکته هم وجود داشت. ده بر این نبوده که نظر فقهای اصل نسل رو بیان کنن، مخصوصا که فقهای شیعه به خاطری که فقهای اهل سنت مستقلا نظر میدادن و منبع حجت بودن و نظرشون مورد اعتماد بوده به شدت پرهیز داشتن که چنین نقشی فقهای شیعه پیدا کنن. فقهای شیعه فقط روات، اصلا شما نگاه بکنید عمده عباراتی که به کار میره نقل از الحدیث از روات عن الائمه، اصلا بحث فقیه یک عنوانی بوده که صدق میکرده بیشتر بر همه علمای اهل سنتی که خودشون میامدن در این مقابل نظر میدادن. درست شد؟ اصلا این تعبیر غالبا هم به کار نمیرفته، سعی میکردن هیچ جوری هم به نظر اصحاب ائمه اهمیت ندن، هیچ کی رو در کنار ائمه بزرگ نکنن. این خودش باعث شده که واقعا هم شاید تو فضا راست میگفتن اگه یکم اهمیت میدادن، به خاطر این نکته که الان ما میخوایم برسیم که از ارتکازات اینها یک نکته رو کشف بکنیم، خب اگه به خاطر اهمیت میدادن شاید اصلا مسیر تاریخ شیعه هم منحرف میشد. مثلا او کارم نمیخوام تقبیح کنم، ولی بالاخره شرایط اینجوری بوده دست ما نرسید.
شهرت فتوایی چی دیگه نیست؟ یک ارتکاز مشهوره؟
نه فتوا مشهوره، این فتوای مشهور متخذ
اجماع مرکب تو بخش وجه مشترک دو تا فتوا هم
این وجه مشترکی داشته باشه،
مثلا حرام و واجب برای دو وجه مشترک مثلا الزامش مشترکه، اینا یا این باز اجماع میشه بره؟
نه نه.
چرا؟
نه دو حرام و واجب به خاطری که خب ممکن اشتباه کرده باشه.
میدونم ممکنه برای در اصل جفتشون معتقد اینه که برای قضیه الزامیه.
نه اینجوری نیست، یه عرفن ازش استناد نمیشه. یه دفعه میگن حرامه، حالا نداریم مسئله رو، یه دفعه میگن حرام یه دفعه واجبه، قطعا یه گروهشون اشتباه کرده در اصل حکم و در نوع الزام شمشتوار.
از باب چیزی مثلا واجب و مستحب به جفتشون میگن باید برای صورت بگیر؟
نه واجب مستحب هم داره.
بازم این چیز نداره؟ اجماع برنی که باید؟
نه باید تصریح کنه که حکم دیگری نیست، باید نفس بگن اگر لوازم باشه به درد نمیخواد.
اونا که اجماع مرکب میگن میخوان چی رو بگن؟ میخوان یه نفس
شیخ اینقدر استفاده کنه ها، میگه حق نداره که دو تا قول بین مسلمان هست، حق نداره نظر سوم بگه.
یعنی میخواد اون حجت قول ثالث رو از
نفی عدم قول، عدم حجت قول ثالث شق عصای مسلمین میگن نکن. اگر بعضیا میگن این نظر، بعضی میگن این نظر، شما نظر سوم حق نداره در مقام بدید. اتفاقا متأخر که بابا شیوه عملیشون اینجوری نیست، انقدر خلاف اجماعات فتوه میدن.
آره فت آجابا سباس کرد الان مثلا
در همه زمینه ایستاد لن حاجت این حاجت همه اجماع مرکب